بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هرچند بحث در تعدد شرط و وحدت جزا بود، ان خفی الاذان فقصر، ان خفی الجدران فقصر، دو تا شرطه ولی جزا یکیه، دو تا سببه ولی مسبب یکیه. سبب دو تا که خفای اذان، خفای جدران، ولی مسبب و جزا یکیه که اون قصر نمازه. خب در اینجا اونایی که قائلن به این که مفهوم نداره جمله شرطیه، که خب بحثی نی، اما مشهور که جمله شرطیه میگن مفهوم داره، یه همچی جاها که تعدد شرط و وحدت جزائه یه همچی جاها به اشکال برمیخورن. چرا؟ برای این که مفهوم هر یک از اینها معارض است با منطوق دیگری. این مفهومش چیه؟ این میگه اگر از آن مخفی نشد قصر نکن. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو جدران مخفی باشه بازم قصر نکن، به حالی که اون میگه اگر جدران مخفی بود قصر بکن. و او چی میگه؟ مفهوم او میگه اگر جدران مخفی نبود قصر نکن. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو از آن مخفی باشه، و حال این که میگه اگر از آن مخفی بود قصر بکن. خلاصه هر جایی که تعدد جمله شرطی است و یک جزا داره، رو قول کسایی که میگن جمله شرطی مفهوم داره، مفهوم هر یک از اینها معارض است با منطوق دیگری، که نه با این، با بودن این مفهوم اون لغو میشه، با بودن اون مفهوم این لغو میشه. نتیجتاً سونن لکلام الحکیم ان اللغویه، و یه توجیهی بکنیم، یه تصرفی بکنیم، بیان به یکی از وجوه یه کاری بکنیم، این تعارض از بین بره، که بین این دو روایتی که معصوم فرموده تعارضی پیش نیاد. یکی از اون چهار توجیه اینه، میایم رفعیت میکنیم از عموم مفهوم، یعنی اون مطلقا رو بذار کنار، بگو معنای اولی اینه اگر از آن مخفی نبود قصر نکن، مگر اینکه جدران مخفی باشه که قصر بکن. اون اطلاقش رو برداشتیم، اون عموم مفهوم رو برداشتیم، تعارض برطرف شد. از اون طرف هم همینطور. این یک توجیه. توجیه دوم این که نه، اصلا میایم میگیم آقا درسته ما میگیم جمله شرطی مفهوم داره، ولی اونجایی که شرط و جزا یه دونه باشه، درسته ما قائل هستیم جمله شرطیه مفهوم داره، ولی اونجایی که یک شرط و یک جزا، مثل انجا عدیدون فاکرمو، اونجاها مفهوم داره، اما اینجایی که تعدد شرط و وحدت جزاست اینجا مفهوم نداره. یعنی هر کدام از این دوتا کار خودشونو دارن میکنن. اون مستقلن میگه چی؟ میگه اگر اذان مخفی شد و قصر واجبه. اونم میگه اگر جدران مخفی شد ربطی به هم دیگم ندارن، نفی ثالث هم نمیکنه. این دوتا توجیه. توجیه سوم این که بیایم رفعیت بکنیم از ظهور این شرط، چون این شرط اطلاقشون فرمودن یکیه، از ظهور این شرط بیایم رفعیت کنیم، چون ظاهر شرط ها چیه؟ وقتی میگه ان خفی الاذان یعنی علت مستقله، ظاهر هر جمله شرطیه ای معناش اینی که اون خفای اذان علت مستقله وجوب قصره. خب اون دیگری چی؟ اون دیگری هم علت مستقله وجوب قصره. چیکار کن برای اینکه اون اشکال پیش نیاد؟ میگیم آقا این دوتا رو از ظهورش رفعیت کن، بیا اطلاقش رو تقیید کن، بگو این یکیه که این دوتا علت وجوب نی، بلکه این دوتا با هم دیگه، ولو ظاهرش اینی که هر کدام علت مستقله، ولی بگو نه دوتاییش با هم دیگه، رو هم دیگه یک علته، یعنی هر یک از خفای اذان و خفای جدران جزء العله هستن، ولو ظاهرش اینی که هر کدام علت تامن، ولی از این ظهور رفعیت کن، اطلاقش رو تقیید کن، بگو این دوتا با هم دیگه که میشه یه چیزی، یعنی خفای اذان و خفای جدران با هم دیگه علت وجوب قصرن، که بنابراین دوتا نمیشه، یعنی یک دونه علت یک دونه معلول. اینم توجیه سوم. توجیه چهارم این که نه، خصوص اینا اصلا علت نی، نه خصوص خفای اذان و نه خصوص خفای جدران اینا علت وجوب قصر نی. علت وجوب قصر اون طی مسافته، به اون قدر مشترک بین این دوتاست. یعنی شما از شهرت که خارج میشی یک مقدار مسافتی رو طی میکنی، اون باعث وجوب قصره، منتها اون طی مسافت یه وقت باعث میشه خفاء جدران، یه وقت باعث خفاء اذان میشه. پس نتیجتا اگر این کارو بکنیم میگیم اصلا این دوتا علت نی، علت وجوب قصر یه چیز دیگریه و اینها مصداق اونا. این چهار جور از حیث مقام ثبوت قابل تصوره، ولی اما از مقام اثبات کدومش بهتره؟ ایشون میگه اگر به عرف مراجعه کنی دومی بهتره. یعنی دومی کدامه؟ بیاییم بگیم هیچ کدوم مفهوم نداره، رفعیت بکنیم از اصل مفهوم، مفهوم نداره. این مستقلن برای خودش یه چیزی میگه، اونم مستقلن برای خودش یه چیزی میگه و اطلاقاش هم تقیید نمی کنیم. هم او یه علت تام است برای وجوب قصر، هم این علت تام است برای وجوب قصر. اگر به عرف مراجعه کردی، چون عرف دیگه این دقتا رو نمیفهمه، عرف عام این دقتا رو نمیفهمه که دوتا علت نمیشه در یک معلول اثر بکنه، نه، چون توجه به این امور نداره میگه چه مانعی داره کفای اذان یه علت باشه برای وجوب قصر و اون هم یه علت تامه دیگری باشه برای وجوب قصر. پس اگر به عرف مراجعه کردی اون احتمال دوم بهتره، یعنی دیگه اطلاقش هم تقیید نمی کنی، هر کدام دانه دانه مستقلن علت وجوب قصره. ولی اگر به عقل مراجعه کنیم اینه قبول نمی کنه. عقل میگه نمیشه دوت علت مستقله در یک معلول اثر بکنه، همونطوری که نمیشه دوتا معلول از یک علت صادر بشه، یه دونه معلولم از دو علت نمیشه صادر بشه، باید یه دونه علت باشه یه دونه معلول. چرا؟ برای اینکه بین علت و معلول سنخیت معتبره و الا اگر سنخیت معتبر نباشه لأثر کل شیء فی کل شیء. اینو تو کتابای فلسفه دارن. چرا بین علت و معلول، بین علت و معلول چرا باید ربط باشه، سنخیت باشه؟ برای اینکه اگر سنخیت نباشه اثر کل شیء فی کل شیء، هر چیزی در هر چیزی اثر میکنه، به حالی که اینجوری نی. پس سنخیت شرطه. حالا که سنخیت شرطه، بین یکی و دوتا سنخیت نی، نمیشه دوتا علت یه دونه معلول، نمیشه دوتا معلول یه دونه علت، یه دونه علت یه دونه معلول. پس چون که اگر به دقت عقلی مراجعه کنی توجیه چهارمی درسته. چرا؟ چون توجیه دوم چی بود؟ هیچ کدوم مفهوم نداشت و اون اطلاق رو هم تقیید نمی کردیم، هر کدام مستقلن علت وجوب قصر می شد. خب عرف توجه نداره که تعدد علت مانع از این که در یک معلول اثر بکنه. پس توجیه چهارم رو می گیریم. در توجیه چهارم دوتا نیست، اونی که علت وجوب قصر واقعا او طی مسافته، پس او علته، قصرم معلوله. بله این دوتا مصداق او هستن. پس خلاصه اگر به عرف مراجعه کردیم توجیه دوم درسته. توجیه دوم چی بود؟ رفع علیت. ببینید آقا این عبارتو، بعد البنا، یه خط رها کنیم، بعد البنا علا رفع علیت ان اصل المفهوم، این توجیه دومه دیگه. یعنی اگر بنا رو گذاشتیم بر رفعیت، اشاره به توجیه دومه، با اطلاق رو هم باقی گذاشتیم، یعنی بعد البناء علا، البناء علا رو سر اینم در بیاریم، اگر بنا رو گذاشتیم بر رفعیت، یعنی اگر بنا رو گذاشتیم بر توجیه دوم، توجیه دوم چی بود؟ رفع علیت ان اصل المفهوم و اطلاق شرط هم باقی گذاشتیم به حالش، چون در توجیه سوم ما اومدیم اطلاق رو تغییر کردیم. نه، حالا که عرف میگه هر دو جایزه، میشه دو علت مستقل در یه معلول عمل بکنه، چرا توجیه سومو بکنیم؟ بیایم تقیید کنیم اطلاق رو. نه خیر، اطلاق رو به حال خودش باقی بذار. منتها ایرادش چیه؟ عرف اینا رو عیب نمیدونه ولی عقل اینا رو عیب میدونه. حالا که عقل عیب میدونه فلا بوده. دقت کردیم؟ اول اونو مطالعه کنیم بعد اونو. بعد البناء علی رفع الید عرفن، عرفن گفتیم جایز شما رفعیت کنیم، توجیه دومیه. یعنی عرفاً میشه دو تا علت، این مفهوم نداره اونم مفهوم نداره، هر کدام علتن برای یک معلولی، بنابراین احتیاجی نداره دیگه بریم سراغ توجیه سوم بیایم اطلاقا رو تقلید کنیم. نه، حالا که عرف میگه جایزه که دو تا علت در یه معلول اثر بکنه، پس اون اطلاق شرطار هم به حال خودش باقی میگذاریم، میگیم این یک علت مستقل، اونم یه علت مستقل. خب عرفن عیبی نداره، اما عقل اینا رو ایراد میگیره. حالا که عرفن عیب نداره ولی عقل اینا میگه، فلا بوده قرار این فلا بوده نتیجه این بعدیه، بعد البناء بر رفع ید ان اصل المفهوم، که اگر گفتیم هیچ کدام مفهوم نداره، توجیه دوم میشه هر کدام علت باشه بر معلول، بنابراین احتیاج نداریم بیایم اطلاقا رو هم تقلید بکنیم، توجیه سوم نه، اونم اطلاقشو به حال خودش باقی میذاریم. نتیجه چی میشه؟ دو تا علت در یه معلول اثر میکنه. خب عرف عیبی نمیدونه اینو، ولی عقل میگه نه، نمیشه دو تا علت در یه معلول. حالا که اگر بخوای بنا رو بذاری بر رفع ید از اصل مفهوم و بنا رو بذاری بر اطلاق شرط در کل منهما علی حاله، ولو عرفن این عیبی نداره، ولی عقلا گفتیم گیر داره، حالا که گیر داره فلا بوده، پس مسیرمون مسیر با ساتوسین یه معنا داره، خلاصه سیرورتمون محل سیرمون چی قرار میدیم؟ توجیه چهارم فلا بوده. حالا که اون بنا مستلزم اشکال عقلیه، اگرچه عرف اشکال نمیکنه، ولی عقلا چون این اشکال داره فلا بوده، پس مسیرمون قرار میدیم به توجیه چهارم. توجیه چهارم چی بود؟ میگفتیم آقا دوتا نیست، علت وجوب واقعی قصد اون طی مسافته، نه این دوتا به عنوان هلخواد، پس یه دونه علت میشه یه دونه معلول میشه، اشکال حل میشه. اشکال مال این بود که توجیه دوم رو میگرفتیم، اشکال مال این بود که اطلاق شرط رو به حال خودش باقی میگذاشتیم، ولی اگر این اشکال رو بذاریم کنار به عرف مراجعه کنیم عیبی نداره، اما چون عقلا جایز نیست فلا بوده، که مسیرمونو توجیه چهارم قرار میدیم. مسیرمونو چی قرار میدیم؟ میگیم شرط در حقیقت واحده، شرط کدومه؟ اون طی مسافه، به خصوص خفای اذان و خفای جدران اینا شرط نی، شرط اون قدر مشترکه. از مسیرمون رو قرار میدیم به این که توجیه چهارم، مسیرمونو به توجیه چهارم قرار میدیم، میگیم شرط در حقیقت یکیه و او قدر مشترک بین شرطینه، اونو مسیر قرار میدیم. و امکانه اگرچه بنای عرف بر غیر اینه، چون عرف از تأثیر دوت علت در یک معلول جایز میدونه، ولی چون عقل جایز نمیدونه، پس ما میریم سراغ توجیه چهارم، اگرچه بنای عرف و اذهان عامه بر تعدد شرط است و تأثیر کل شرط است به عنوان هلخواد، ولی ذهن عموم اینا رو اشکال نمی کنه، میگه چه مانعی داره که خفای اذان علت باشه مستقلا برای وجوب قصد، خفای جدرانم یه علت مستقل باشه برای وجوب قصد، ولو از نظر بنای عرفی، چون اذهان عرفی مسامحه میکنه، اینا دقتهای عقلیه، عقل میگه نمیشه، ولی عرف میگه عیبی نداره، میشه تعدد شرط، خفای اذان، خفای جدران و اینا هر دو تأثیر بکنه به عنوان هلخواست، یعنی خفای اذان مستقلن به عنوان مقتضی قصره، خفای جدرانم به عنوان مستقلن اونم مستلزم قصره، پس نتیجتاً رو اون مبنا عیبی نداره دوم، ولی رو این مبنای عقلی عیب داره. فهم من احتمال میدم فهم اشاره به همون اشکالی باشه که من اون رو کردم، که چرا شما قواعد فلسفیه رو داخل میکنی؟ قواعد فلسفی برای خودش یه چیزای عقلی و یه دقتای عقلیه، ابدا مبانی فلسفه نباید در فقه وارد بشه، فقه یه مش احکام تعبدیه، و همچنین در اصول هم همینجور، چون اصول هم مبنای فقه، شما نباید قواعد دقیق عقلی رو وارد بکنید، نه در اصول فقه و نه در خود فقه. من احتمال میدم فقط اشاره به همین باشه، که خلاصه ایشون بعد از اینکه پای عقل رو کشیدن تو کارو گفتن بعد یکی باشه با فقه هم عرفی رو قبول میکنیم، یعنی تا الان چهارمی رو قبول کردیم با دقت عقلی، ولی فقه هم که نه، در اصول جای دقت عقلیه قاعده فلسفیه نباید داخل بشه. همون توجیه دوم میگیم هیچ عیبی نداره خود خفای اذان به تنهایی یک علت باشه برای وجوب قصد، خود خفای جرحانن به تنهایی اونم یه علت باشه برای وجوب قصد. این نسخه هایی که دست من آقا بعد از فتح هم یه اما داره، مال شما نداره، مال شما داره از ساله. این اما جواب پنجمه، مال ابن ادریس حلیه. نه که چهارت جواب دادیم، ما چهارت توجیه کردیم برای اون دوتا حدیث، چهارت توجیه کردیم، بالاخره با فتح هم توجیه دوم رو پذیرفتیم. ابن ادریس حلیه توجیه دیگری کرده. این چاپایی که دست من آقا اولین چاپیست که از کفایه شده، یعنی زمان خود آقای آخون، این نسخه در بغداد چاپ شده. آقای آخون این راه پنجمم که مال ابن ادریس حلیه گفته ولی بعد پشیمان شده، خودشون دستور فرمودن که بیان این توجیه پنجم رو پاکش کنی. لذا نسخه ای که دست آقایونه مال آل البیت باشه یا مال جامع مدرسین باشه بعد از فتح هم از سال شروع میشه. ما هم تبعیت از همونه میکنیم. از کردم خود ایشون گفتن این توجیه ابن ادریس درست نی، اینو بذارید کنار، در چاپای بعدی کم شده. پس بعد از فتح هم میگیم الامر الصالح. رفتیم سراغ مطلب سوم. این مطلب سوم آقا دنباله همون بحث دومیه. ما امر اول خوندیم، امر دوم. امر دوم چی بود؟ تعدد شرط وحدت جزا. انخفی الاذان فقسته، انخفی الجدران فقسته. اذان شهر رو نشنیدی نمازت شکسته، دیوارای شهرم ندیدی نمازت شکسته. ما اینجا دو تا شرط داشتیم، یه دونه جزا، یا عبارت معقولی اگر بخوایم بگیم دو تا سبب داشتیم، یه دونه مسبب. چون خفای اذان یک سبب، مسببش نماد شکسته. خفای جدران هم یک سبب، مسببش نماد شکسته. با هر تعبیری میخوان بگین، میخوان بگین تعدد شرط است وحدت جزا که میشه اصطلاح نحویی، میخوان بگین نه تعدد سبب است وحدت مسبب که میشه اصطلاح فلسفی. علی کل حال هر دو جور اصطلاح رو شما میتونین، اصطلاح عیبی نداره. مطالب فلسفه انسان نباید قاطی اصول فقه بکنه و اصطلاحش عیبی نداره. مطالب چی خوندیم؟ تعدد شرط وحدت جزا. این عبارت نحویشه که انخفی الاذان شرط قصر جزاشه، انخفی الجدران شرط قصر جواشه. و الا به اصطلاح فلسفی اگر بگین اینجا الان تعدد سبب است وحدت مسبب. سبب دوتاست، خفای اذان، خفای جدران، ولی مسبب یکیه. یعنی با هر یک از این دو نماز شکسته میشه. حالا این بحثی که امروز میخوام بخونیم دنباله همون بحثه، یعنی تعدد شرط وحدت جزا. پس چرا جداش کرده؟ چون مفصله. قرار قاعدش این بود این بحثی که امروز میخوایم بخونیم دنباله همون قرار بدیم. چون میخوام چی رو بخونیم؟ همون تعدد شرط و وحدت جزا، یا به تعبیر من تعدد سبب و وحدت مسبب. همون بحثه، دنباله اونه. ولی علت این که ایشون به عنوان امر ثالث اینو مطرح میکنن برای اینکه خیلی مفصله، اون وقت دنباله اون میشد یه قدری خلط میشد. اینست که ایشون جدا کرده، ولی همون بحثه، ولی یک بحث دیگه راجع به این تعدد شرط و وحدت جزا ایشون میخواد بکنه که دیگه خوب نبود این بحث رو قاطی او بکنیم. اون برای خودش مستقلن یه چیزی بود، اینم یه چیزی دیگه. خلاصه بحثمون چی آقا؟ تعدد شرط وحدت جزا به اصطلاح نحوی که ایشون مقیدن، امروز همش اصطلاح نحوی رو مصرف میکنن، ولی به اصطلاح فلسفی اگه بخوام حرف بزنیم تعدد سبب وحدت مسبب. آیا در تعدد سبب وحدت مسبب، یا به قول ایشون تعدد شرط وحدت جزا، آیا با تعدد سبب با تعدد شرط تداخل در مسبب جایز یا نه؟ این بحث کلی آقا. این که از کردم به عنوان سبب بگیم اصلا در کتاب‌های اصولی اینجوری عنوان شده، به عنوان شرط و جزا نگفتن، به عنوان سبب و مسبب گفتن. ما حالا کلی بحثو همونطوری که جاهای دیگه مطرح شده اونجوری مطرح میکنیم، بعد تطبیق میکنیم به عبارت ایشون. ایشون به جای اسباب میگه شروع، به جای مسبب میگه جزا، فرقی نمیکنه. بس بحث کلی رو میخوام شروع کنیم، فعلا به اینجا کاری نداشته باشین. آیا با با تعدد اسباب میشه تداخل در مسبب یا نمیشه؟ چند تا سبب داریم، چند تا شرط داریم، یه دونه مسبب، چون هر کدوم از اینام یه مسببی داره، آیا میشه عند تعدد الاسباب بیایم تداخل مسبب قائل بشیم؟ مثال شرط بزنم، الان مولا گفته انجا از زیدون، یه شرط، او بله بله، او ارسل هدیتن، اگر بیاد زید یا سوغاتی بیاره، انجا از زیدون او ارسل هدیتن فاکرمه، اگر زید آمد یا اگر سوغاتی آورد، یعنی خودش هم نیامد سوغاتی بر ما فرستاد، اکرامش بکن. اینجا الان تعدد شرطه، یه شرط آمدن، یه شرط هم اگه سوغاتی آورد، اگر زید آمد یا اگر بر ما سوغاتی فرستاد خودش نیامد اکرمه. دو تا شرطه، یکی مجی، یکی هدیه و سوغاتی آوردن، ولی جزاش یه دونه است. آیا اگر زید هم اومد و هم سوغاتی آورد، آیا یه دونه اکرامه یا دوتا؟ ببینین تداخل شده، سبب دوتا، شرط دوتا. میتونیم بگیم شرط با این که دوتاست، یعنی اگه زید هم اومد منزل ما، هم سوغاتی هم بر ما آورد، خب اینجا الان تعدد شرطه، آیا من یه دونه اکرام بکنم یا دوتا؟ مشهور میگن دوتا، تداخل درست نیست، یعنی نمیتونی با دوتا شرط تداخل بکنی بگی یه دونه اکرام کفایت میکنه. نه، خونساری، مرحوم آقا حسین خونساری میفرماد چرا تداخل میکنه، یعنی اگه هم اومد هم سوغاتی آورد یه دونه اکرامش بکنی بسته، شد چی؟ تداخل در مسبب، با اینکه سبب متعدده، آیا تداخل در مسبب جایزه؟ یعنی بگیم یه دونه اکرامش بکنیم چنانچه مرحوم خونساری گفته، یا اینکه نه بگیم تداخل مسبب نمیشه، چون سبب دوتاست، هر سببی مسبب خودشو میطلبه. اگر آمد این سبب است برای یک اکرام، اگر سوغاتی هم آورد اینم سبب است برای اکرام. پس از نظر مشهور این مثالی که تعدد سببه یا تعدد شرطه، شما نمیتونید در جزا یعنی در اون مسبب قائل به تداخل بشی، بگی حالا که هم اومده هم سوغاتی آورده ما هم یه اکرامش میکنیم. مشهور میگن نه، تداخل در مسبب عند تعدد الاسباب جایز نی، حالا که اسباب متعدده هر سببی مسبب خودش رو میطلبه. خب مگه نگفته بود اگر زید آمد یا اگر سوغاتی آورد اکرامش کن؟ اون اگر اول مستلزم یه اکرامه، اگر دوم هم مستلزم یه اکرامه. پس بحث این شد، آیا عند تعدد الاسباب هل یتداخل المسببات، میشه مسببات تداخل کنن؟ یعنی به یه دونه اکرام اکتفا بکنیم یا نکنیم، این محل خلافه. مشهور میگن تداخل جایز نیست، چرا؟ چون دو تا سببه، هر سببی مسبب خودشو میطلبه، سبب اولی یک مسبب که اکرام باشه، سبب دومی هم که احسال هدیه کرده اونم یک سبب، اونم یک مسبب. خلاصه دو تا شرطه، دو تا سبب اقتضا میکنه، دو تا جزا، دو تا مسبب، تداخل درست نیست. ولی مرحوم خونساری فرموده نخه، اگر مولای اینجوری حرف زد، یعنی گفت اگر زید آمد یا سوغاتی آورد اکرامش کن، اگر هم آمد و هم سوغاتی آورد یه دونه اکرام کافیه، تداخل در مسبب. این نزاعه، فقط دقت داشته باشین، این نزاع اولا مال اونجاهایی است که جزا ممکن باشه تکرارش، اینا رو دیگه ایشون ندارن. این نزاع مال کجاست؟ این نزاع این که آیا با تعدد اسباب تداخل مسبب جایزه یا نه، این نظام حال اونجایی است که اون جزا و اون مسبب تکرارش ممکن باشه. اونجا مثل همین اکرام، اکرام تکرارش ممکنه، یه دفعه اومده یه اکرام، سوغاتی هم آورده یه اکرام، پس جزا ممکنه، نظام حال اینجا. ولی یه جاهایی ما داریم که جزا ممکن نیست تدارو تکرارش، تکرار جزا ممکن نیست، اونجا از نزاع خارجه، اونجا حتما تداخله. مثل چی؟ اگر کسی کسی رو بکشه، خب این یه سبب است برای اینکه بکشیمش. حالا اگر مرتد شد، اونم یه سبب است برای اینکه بکشیمش، اما دوبار که نمیشه کشته، بگیم چون قاتل بکشیمش و چون مرتد شده یه دفعه دیگه هم بکشیم، این از نزاع خارجه. نه، اگر یه قاتلی مرتدم شد، هم قتل کرد، هم ارتداد پیدا شد که سبب دوتا، شرط دوتا. اینجا قابل تداخله. چرا؟ چون دیگه نزاعی نی، برای اینکه جزا و مسبب قابل تکرار نی، کشتن که دیگه دوبار تصور نمیشه. پس اینجا از نزاع خارجه. کجا نزاعه؟ اونجایی که جزا و مسبب تکرارش ممکن باشه، مثل اون اکرامی که عرض کردیم. اونجا نزاعه که آیا عند تعدد الاسباب، آیا تداخل مسببات میشه یا نمیشه، مال اونجا. یه جایی دیگه هم از محل نزاع خارجه. توجیه سومی. توجیه سومی چی بود؟ اگه نظرتون بود توجیه سومی که خوندین در درس قبلی این بود که بیایم اطلاقا رو تقلید کنیم. ایشون میفرماد در اونجام اشکالی نیست، یعنی اونجام نزاعی. چرا؟ چون اونجا میشه یکی. اگه نظرتون باشه توجیه سوم چی بود؟ دو تا علتای تامه رو برگردوندیم به یکی، یعنی شد جزء العله، دوتایی با هم دیگه علت بود. اونجا هم نزاعی نیست. میدونی چرا؟ برای که تداخل باب تفاعله. تفاعل لااقلش باید بین دو چیز باشه، و حالا اینکه توجیه سومی یک چیز بود. پس این نزاعی که ما داریم به شروع کردیم در دو جا این نزاع مطرح نیست. یکی در توجیه سوم. چرا؟ برای اینکه توجیه سوم چی بود؟ دو تا علت ها رو یکی حساب کردیم، یکی که دیگه تداخل نداره، چون تداخل باب تفاعله، باید دو چیز باشه. و در توجیه سومی چون یک چیز بود، یعنی خفای اذان و خفای جدران رو با هم دیگه یک علت حساب کردیم، اونجا که تداخل تصور نمیشه. پس اونجا رو بذارید کنار. اونجایی هم که جزا قابل تکرار نیست، اونجا رو بذارید کنار. بقیه جاها محل نزاعه. حالا عنایت بفرمایید. خب حالا این هم عنایت کنید آقا. اینی که ما میگیم اگر تعدد سبب بود باید تعدد مسبب باشه، که او یعنی فقها مشهور همینی میگن، مشهور میگن تداخل درست نیست اگه چند تا سببه چند تا مسبب. تداخل درست نیست مگر دلیل داشته باشیم، یعنی دلیل شرعی داشته باشیم که اینجا تداخل مسبباته. ببین آقایون اصولیون به حساب شأنشون اینه. آقایون اصولیگی یه بحثی که میخوان بکنن، اول اون بحث و علل قاعده بحث میکنن، بعد به مقداری که دلیل برخلافش داریم از اون قاعده عقلی دست برمیدارن. قاعده عقلی اینه که اگر تعدد اسباب بود مسببات هم متعدد بشه. یه مثال عرفی بزنم واسه بهتر بحث روشن میشه. شما به آقا دادت میگی اگر نمره معدلت 20 بود یه دوچرخه برات میخرم. خب اگر جمله شرطی هست دیگه، این شد یک سبب، اون دوچرخه خریدن هم یه مسبب. نمره 20 سبب، دوچرخه خریدن شما مسبب. ای بچه اگه تو خونه مادرتو اذیت نکنی یه مشهد هم میبرمه. خب چه دو تا سبب، یعنی سبب اولی مسببش دوچرخه، سبب دومی مسببش مشهد بردن. خب تا اینجا دو تا سبب، دو تا مسبب. اگر تو کوچه ولی بچه ها نری، ایام نوروز هم میبرمتون شمال. با سبب سوم شروع شد، مسبب سوم. ببینی سه تا سبب. اگر نمرت 20 بشه، اگر تو خونه مادرت اذیت نکنی، اگر نری تو کوچه قاطی بچه ها، اگر نمرت 20 بشه دو چرخه میخرم، و اگر مادرت تو خونه اذیت نکنی مشهد میبرمه، و اگر تو کوچه قاطی بچه ها نشی شمال میبرمه. ببینی این حکم علل قاعده چیه؟ واقعا اگه این پسر 20 اوور و مادرش هم اذیت نکرد و تو کوچه هم نرفت، سه کار باید بکنه دیگه. هم دو چرخه باید بخره، هم مشهد باید ببره، هم شمال باید ببره. تعدد اسباب، یعنی یکیشو نکنه همین پسر مؤاخذش میکنه، نه پسر عقلان مؤاخذش میکنن، میگن آقا تو قول دادی، یه بخص نداری اون مطلبی دیگر، ولی تو قول دادی با این سه تا کار انجام بدی. ببینید اینجا تداخل در اسباب نمیشه. یعنی شما نمیتونی بگی آقا هم دو چرخه بسته. نه بابا، تداخل مسببات نمیشه، اسباب متعدده. نمره 20 بیاری، مادرتو اذیت نکنی، تو کوچه پلی بچه ها نری، سه تا سببه. هر سببی مسببه خودش رو میطلبه. نمیشه عند تعدد الاسباب قائل به تداخل بشیم، بگیم حالا یکیشو انجام میدیم بسه. یعنی تداخل در مسبب ها، تداخل در مسبب، عند تداخل در اسباب جایز نیست. این قاعده کلیه. اون هر جاشو برخلاف این قاعده دلیل شرعی داشتیم باشه دو چشممون. اگر یک کسی از اول عمرش تا آخر عمرش هزار بار جنوب شده، بعد چی کار کنه؟ هزار تا غسل کنه.
تعدد اسباب مستلزم تعدد مسبباته. هر جنابتی یک قول، اما روایت داریم یجدی که غسل واحد همون شد، یجدی که غسل واحد، هزار تا غسل گردنته، این عین روایته، یجزی که غسل واحد، یعنی یه دونه غسل مجزیه. ببینین دلیل داریم. پس قاعده کلی عقلیش چیه؟ عند تعدد السبب نمیشه مسبب تداخل بشه. اگه اسباب متعدده، هر سببی مسبب خودش رو طلب میکنه، یا به تعبیر ایشون اگر شرط ها متعدده، هر شرطی جزای خودش رو طلب میکنه. شما حق نداری تداخل در مسببات بکنی، تداخل در جزا بکنی. هر چی تعدد سبب ها، به همون مقدارم باید مسبب رو شما تکرار کنی، مگر دلیل برخلافش داشته باشین که راجع به غسل جنابت دارین. هر جنابتی مستلزم یک غسله، یعنی یک سبب مسببش یک غسل. حالا هزار تا غسل چند تا غسل؟ هزار تا جنابت چند تا غسل میخواد؟ هزار تا. اگه ما بودیم ما این قاعده عقلی میگفتیم بله، آقایی که هزار تا غسل جنابت به عهدته، باید بری هر روز غسل بکنی تا هزار تا تمام بشه. ولی امام میفرماد نه، یجزی که غسل واحد. یعنی چی؟ یعنی با اینکه اسباب متعدده، ولی تداخل در مسبب جایزه. ظاهرا دیگه فکر میکنم با این مطلب خیلی روشن شد. پس نتیجه چی شد آقا؟ انجا ازیدون او ارسل هدیتن تا اکرمه. مشهور میگن چون اسباب متعدده، یک سبب اکرام آمدنه، یه سبب اکرام این که سوغاتی بفرسته. حالا هم آمده هم سوغاتی آورده، شما نمیتونی با یه اکرام سر تای قضیه رو هم بیاری. تداخل اسباب مستلزم تداخل مسبباته. اگر هم آمد و هم سوغاتی آورد، شما باید یه اکرام به اعتبار مجیش بکنی، یه اکرام هم به اعتبار سوغاتی، چون دلیل نداریم که. قاعده عقلیش اینه. حالا در روایات دلیل داریم اون مطلبی دیگه. خب حالا عنایت بفرمید آقا. اونم فراموش نفرمایید که دو جا این نزاع نیست، یکی در توجیه سوم این نزاع نمیاد. چرا؟ چون در توجیه سوم دو تا شرط کردیمش، یه دونه دیگه، یه دونه که تداخل نداره، تداخل باب تفاعله. یکم اونجایی که من عرض کردم، در اونجام که جزا قابل تکرار نیست، اونجام نزاع تداخل نیست. پس نزاع تداخل مال کجاست؟ مال اون سه صورت، صورت سوم نه، اول و دوم و چهارم، مال اونجاست و مال اونجاست که تکرار ممکن باشه. حالا عنایت بفرمین. الامر الثالث اذا تعدد شرط و تعدد جدا. ببینید همون بحثیست که قبلا داشتیم. پس چرا علاه دو بود؟ چون یه بحث مفصلیه، لذا جدا کرد این حکم با اون حکم. لا اشکال، یعنی لا نزاع، لا نزاع رو توجیه سوم. بچه سوم یعنی توجیه سوم. از اون چهار تا توجیه که خوندیم، توجیه سوم رو بذارید کنار، اونجا نزاع نیست. چرا نزاع نیست؟ یعنی نزاع تداخل، نزاع تداخل در اونجا نیست. چرا؟ برای اینکه در سومی ما چیکار کردیم؟ دو تا رو یکی کردیم، دو تا علت ها، دو تا شرط ها یکی شد. یه دونه شرط یه دونه جزا میخواد، اونجا دیگه تصور نمیشه نزاع تداخل. اونجا رو بدرید کنار، اونم که من عرض کردم اونم بدرید کنار. کجا؟ اونجایی که قابل تکرار نیست، مثل کشتن، اونم بدرید کنار. در غیر این دو جا، هر جایی تعدد شرط و تعدد یه وحدت جزا بود، اونجا نزاعه که آیا تداخل در اون جزا یا تداخل در اون مسبب جایزه یا نه. خب پس رو توجیه سوم نزاعی نیست. اینم اضافه بکنی، اونجایی هم که جزا قابل تکرار نیست، اونجا هم نزاعی، اونم شما اضافه بکنی. و اما علی سایر الوجوه، توجیهات ثلاثه، اولی و دومی و چهارمی، اما رو توجیهاتی دیگه، حل لازم لزوم الاتیان. این کلمه لزوم آقا هم بی نمکه هم بی مصرفه، لزوم دیگه نمیخوان. حل لازم الاتیان، آیا لازم اصلا مصرف نداره؟ لزوم هم واقعا نمکی نداره عبارت، هم مصرفی نداره. آیا لازم است؟ یه حرف مشکوره. آیا لازم است اتیان به جزا متعددن حسب تعدد شروع؟ ببینیم با لسان نحوی داره حرف میزنه، با اگه بخوام با لسان فلسفی حرف بزنی اینجوری بکنی، آیا واجب است بله اتیان به مسببات، آیا جایز است اتیان به مسبب متعددن حسب تعدد الاسباب؟ غرض به جای جزا میتونید مسبب بدید، عبارت هم قشنگتره. از کدام جاهای دیگه هم که بحث میکنن اینجوری بحث میکنن، آیا عند تعدد الاسباب، آیا تداخل مسببات جایزه یا نه. غرض جزا رو اگر بکنید مسبب، او شروط هم بکنید اسباب، خیلی عبارت زیباتره. ولی حالا ما عبارت ایشونی میخونیم، آیا جای واجبه؟ اللازم یعنی واجب، یه عقیده مشهوره با مشهور میفرمان بله لازمه، واجبه. چی واجبه؟ اتیان به جزا متعددن، یعنی باید مسبب رو متعدد بیاری حسب تعدد شروط. یعنی اگه شرط ها متعدده باید جزاهاش هم متعدد باشه. مثالش چی شد؟ انجا ازیدون او ارسل هدیتن فاکرمه. ببینین دوتا شرطه، اگر زید آمد این یک سبب است برای اکرام، اگه نیامد سوغاتی برای ما فرستاد از اون شهر، هدیه فرستاد، چه اون و چه اون اکرامش کن. پس دو تا سببه، دو تا شرطه. آیا حالا اگه هم خودش آمد هم سوغاتی آورد، آیا ما جایز تداخل بکنیم؟ من آقای خونساری میفرماد بله، مرحوم آقا حسین خونساری میفرماد بله. ولی مشهور میگن چی؟ اللازم. این اللازم عقیده مشهوره، لازم و واجب اینه اتیان کنی به جزا متعددن، یعنی دو تا اکرام بکنی حسب تعدد شروط. چون که شرط دو تاست و هر دو شرط هم محقق شده، شما باید جزا رو متعدد بیاری. آیا این جوره؟ عقیده مشهور. او یا تداخل، عقیده کی؟ محقق خونساری. یا نه تداخل میشه چنی چی؟ یعنی تداخل در جزا، تداخل در مسبب. یعنی چی تداخل؟ جمله تفسیریه این و یکتفا عطف تفسیریه، یعنی یکتفا به اتیان جزا دفعتن واحده، این معنای تداخل با. یعنی مرحوم خونساری که میگه اگه شرط متعدد شد تداخل میشه در جزا، یعنی چی؟ یعنی یکتفی، یکتفا به اتیانهی، اتیان جزا، یعنی یه بار اکرام بسه، یکتفا به اتیان اون جزا دفعتن واحده. ببینید تداخل در مسبب کرد، با اینکه هم خودش زید اومده خونه ما، همین هم دست پر آمده، سوغاتی هم آورده، هر کدوم اینا یک شرطه، یک سببه برای وجوب اکرام. ولی مرحوم خونساری میفرماد نه، یکتفا به اتیانهی، اتیان جزا، یعنی یه دونه اکرام کفایت میکنه. اگر هم آمد و هم سوغاتی آورد، یه دونه اکرام برش بکن. فیه اقوالون، اقوال ثلاثه در اینجاست. قول اول مال مشهور و هو عدم تداخل. مشهور میگن نخه، از قاعده چیه؟ قاعده اینه تعدد اسباب مستلزم تعدد مسبباته، تعدد شروط مستلزم تعدد جزاست، مگر دلیل داشته باشیم. مثل همون جنابه، حالا ما اونجا که الان نیستیم، که ما در انجاه هستیم. مشهور میگن چون تعدد شروطه، یه دونه مجیعه، یه دونه هم سوغاتی آوردنه، مشهور عدم تداخل، قاعده عقلیش اینه. شما اگه یه دونه اکرام بکنین درست نی؟ اون پدر اگه برای بچهش فقط دو چرخه بخره درست نی؟ سه تا وعده داده، سه تا شرط کرده، باید سه تا جزا بیاره. معنا نداره فقط به دو چرخ خریدن اکتفا کنه، عقلا مذمتش میکنن، خود این پسر مؤاخذهش میکنه. اینجا هم همینجور مولا گفته اگر آمد یا سوغاتی آورد اکرامش کن. پس معلوم میشه دانه دانه اینها علت وجوب اکرامه، شما نمیتونی تداخل بکنی. المشهور عدم تداخل، میگن اگر سببها متعدد بود، شرط متعدد بود، تداخل میشه. ولی انجماعتن من هم آقا حسین خونساری، این بزرگوار آقا حسین خونساریه، ایشون کتابی داره به نام مشارق و شموس فی شرح دروس. ده اینقدر این شرح ایشون مهمه که اسم ایشون رو گذاشتن شارح الدروس. اول استصحاب رسائل رو ببینید، کتاب رسائل شیخ رو نگاه کنید، اما اول استصحابش یه 5-6 خط که میره پایین میگه شارح الدروس، اینجوری معنا کرده استصحابو، که من همونجا به رفقا گفتم مقصوده از شارح الدروس آقا حسین خونساریه، نه آقا جمال. آقا جمال پدرشه و پسر ظاهرا از پدر ملاتره. آقا جمال میدونید چیه؟ همونیست که تو حاشیه‌های لومه دیدید، جمال جمال. آقا جمال تو حاشیه‌های لومه پدر این بزرگواره. قرار این محقق خونساری صاحب کتاب مشارق و شموس فی شرح دروس صفحه 61 اگر دارید مراجعه بکنید، ایشون آمده قائل شده به تداخل. خب مشهور میگن عدم تداخل مطلقا، آقای خونساری میگه چی؟ تداخل مطلقا. ببینیم ابن حدیث هلی چی کار کرده. سرائر صفحه 55، کتاب سرائر مال ابن ادریس هلیه، ایشون اومده تفصیل داده. ببینیم پس سه قول شد. مشهور میگن مطلقا تداخل نیست، آقای خونساری میفرماد مطلقا تداخله، آقای ابن ادریس هلی در کتاب سرائر صفحه 55 اومده تفصیل داده، گفته باید نگاه کنی ببینید جنس شرطا متحده یا متعدده. اگه جنس شرطا متعدد بود حق با مشهوره، اگر متحد بود حق با خونساریه. متعددش کدومه؟ انجا از زیدون و ارسل هدیتا، متعدده. میگه در این جاها که شرط متعدده حق به جانب مشهوره، یعنی تداخل جایز نیست. اگر آمد و سوغاتی هم آورد حتما باید دوتا اکرام. ببینی فرق است، اونا مطلق میگفتن، مشهور مطلقا میگفت عدم تداخل، مرحوم خونساری مطلقا میگفت تداخل، این بزرگوار تفصیل دادن و میدن فرق است. اگر متحد بود جنس شرط، یعنی اون ماهیت شرط یکی بود، اونجا حق با خونساریه، ولی اگر متعدد بود حق با مشهوره. متعدد مثالش هم این که زدم، انجا از زیدون او ارسل هدیتن فاکرمه. ببینی شرط ها متعدده، گفته اگر شرط ها متعدد بود حق با مشهوره. یعنی چی؟ یعنی باید دوتا اکرام بکنی. اما اگر شرط متحد بود یکی بود، انجا از زیدون، اگر گفت انجا از زیدون فاکرمه، حالا امروز زید دوبار اومد خونه ما، آیا باید دوبار اکرامش کنم؟ نه. دقت کردین؟ مولا گفته چی؟ انجا از زید فاکرمه، وجوب اکرام رفته رو مجی، ولی امروز زید دوبار اومد خونه ما، آیا من بعد دوبار اکرامش کنم؟ میگه نه. اینجا حق با کیه؟ حق با آقای خونساریه. چرا؟ برای اینکه شرط یه دونه است. گفته اگر اومد اکرامش کن. خب صبح یه بار اومد شما اکرامش کردی، دوباره زور اومد نباید اکرامش بکنی. پس خلاصه ایشون تفصیل داده، گفته اگر انجا از زیدون او ارسل هدیتون بود حق با مشهوره، چون دوتا شرطه، دوتا شرط، دوتا سبب، مقتضی دوتا مسببه، نمیشه به یکی اکتفا کنی. اما اگر یه دونه شرط بود، انجا از زیدون فاکرم بود، اول صبحم زید اومد خونه ما، من اکرامش کردم، رفت دوباره زور اومد، آیا بازم میتونیم بگیم انجا از زیدون یه اکرام میخواد؟ ایشون میگه نه. یعنی در این مثال دومی که شرط یه دونه است، حق با خونساریه، اگه ده بارم خونه شما بیاد همون یه دونه اکرام بسه که، اما اگر شرط متعدد بود حق با اونه. اما تحقیق مطلب چیه؟ ایشون حق رو به جانب مشهور میدن و ابن ادریس رد میکنن، آقا حسین خونساری رو رد میکنن. انشالله فردا.